درد دلدرم بهش میگم.
بله چی ها میگید مادر؟
برای همه، برای خودم، برای بچم، برای تو هم دوام کنم، تو هم گوه بچم.
باریکلا، درود بر شما مادر. خدا خیرتون بده که ما جوونا را هم یادتون نمیره.
نه یادمون نمیره، هیچ که ما یادمون نمیره.
بله خب اصولا وقتی میان اینجا با کی میان؟
خودم تنها میام، یه وقت با دخترام میام،
بله.
با همسایه‌ها میام.
بله درود بر شما. بریم سراغ آقای دهقانی، پدر بزرگوار.
محلمون خیلی خوبه، آدماش هم خوبن. از قدیمه کریمی همو زده اینجا بود حساب، بالاخره به این صحن سرها رسوندنده شد. خیلی کمک میکنن برای همو زده. همو زده موجز داره. ما خودمون مثلا روزه میام اینجا برای محصیر زای خدا کارشه را میندازیم. برقا نمیدونم لوله آبی چیزی باشه کارشه میکنیم.
بله برای عزیزان شنونده و همراهان عزیز بگم که دوستان وقتی که وارد میخواین بشین که از درب چوبی شکل به طرف زریه مطهر بشید، ما دو مناره‌ای رو می‌بینیم که به همراه گنبد این امامزاده کاشیکاری نشده و فکر می‌کنم که از سیمان باشه.
بله سیمان است. اینا خیلی پیگیر شده. ما میگن باید دوباره تخریب شده، از نو دوباره بسازن. ان شاءالله اگه اوقاف بیاد کمک کنه، ان شاءالله کاشی کنند و زفتش بگیریم قشنگ شد.
فکر می‌کنم که آقای دهقانی اهالی منطقه هم از نظر مالی قشر ضعیف باشه. شغل غالبش کشاورزیه.
بله کشاورزیه کارش.
بله از اون اینا بگم که این امامزاده بین زمین‌های کشاورزی قرار گرفته، واسطه بین امامزاده و منازل مسکونی این محله زمین‌های کشاورزی که الان بدون آب و به هر حال زراعتی نمیشه.
اگه آب بود مثلا اینا چشت کار میشد، یه امامزاده حالا درست شده بود.
همین هم که به هر حال این صحن و سرا به این زیبایی در اومده و میتونم بگم که شبستان این امامزاده و گنبد به هر حال آینه کاری این امامزاده به واسطه یه پول و دسترنج همین کشاورزانی که الان آب ندارن.
بله
ما به هر حال وقتی که میخوایم وارد شبستان این امامزاده بشیم، در سمت چپ چشممون میفته به تابلویی که زیارتنامه امامزاده است. ان شاء الله میخوایم که زیارتنامه رو بخونیم و وارد حرم مطهر بشیم و دوستان عزیز شنونده رو هم نایب و زیارشون باشیم. دوستان عزیز اینم یه بخش گزارشی دیگه بود که تکمیل کرد بخش گزارشی روزهای قبل رو به واسطه آشنا شدن بیشتر شما با امامزاده باقر، اونم در محله خیادان شرق شهرمون اصفهان. انشاءالله تا معرفی یه امامزاده دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بسپارم. همراهان التماس دعا، یا علی مدد.
سلام علی طه و یاسین، سلام علی طه و یاسین، سلام سلام على آل خير النبي.
تا غروب فردا خداوند یار و نگهدارتون. رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به.
زلال جان
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سر سفره قرآن هستیم، سوره آل عمران جزء سوم آیه 76. بشنویم.
بلا من اوفا بعهده واتقا فإن الله يحب المتقين.
آری، هر کس به عهد خیش وفا کند، تقوا داشته باشد، بدوند که خدا پرهیزکارا را دوست داره. این آیه دنبال آیه قبله. در آیه قبل نقل میکنه قرآن، این آیه 76، در آیه قبل آیه 75 موضوعی بود که یهودی ها دو دسته هستن، اهل کتاب. بعضی یه دینار شو بدی پس نمیدن، خیانت میکنن، دزدن. بعضی ها اگر سرمایه زیاد هم بشه بده امینن، سالمن، مال مردم برمیگردونن. تو یهودی ها هم آدم امین داریم هم آدم خائن. اونایی که خیانت میکنن، خیانت خودشون رو توجیه هم میکنن، میگن چون ما اهل کتاب و یهودی هستیم یا مسیحی، مانعی نداره حق امیر رو بخوریم. الان هم همینطوره. مثلا آمریکا به خودش اجازه میده به کشورهای اسلامی حمله کنه، هر کسی میخواد بگیره، هر کسی میخواد زندان کنه، هر جور میخواد تصرف کنه، نفت کشورها رو بدزده. یعنی این فکر میکنه که حالا آمریکا هست حق جنایت داره. همیشه بوده، قدیم خانهای روستایی فکر میکردن حقشونه به هر که امر و نهی کنن، از زحمات دیگران سوء استفاده کنن، هر جا میخوان تصرف کنن. این که انسان به جای برسه که فکر کنه یک نژاد برتریه، یک موجود استثنائیه، حق داره از دیگران مال دیگران بخوره، این خیلی خطرناکه. ولی ما فکر میکنیم چون فلانی داره عنوان و مقام و مال و پستیه، حتی مثلا نذرها، کسی نذر میکنه گوسفند رو برای روز عاشورا، دو تا سه تا گوسفند کمتر بیشتر میده و گوسفند رو میزن تو دیگ، بعد زور که بشه یه قابلمه میاره مقداری برای خانم ببریم. شما حق نداره برای خانم ببری، تا مادامی که گوسفند دست شما بود شما همه گوسفند هم میتونستی برای خانم ببری. اما حالا که نذر کردی برای امام حسین، تو با بقیه یه جور هستی. نمیشه گفت چون شما بانی هستی یه مقدار غذا بهتر بدن به شما، غذا بیشتر بدن به شما، طبق سفارش شما غذا بدن به اینو. افرادی هستن چون فکر میکنن رئیس هیئتن، پیشنمازن، سفیرن، وکیلن، وزیرن، رئیس جمهورن، خانن، پول دارن، فکر میکنن که اینها حق دارن وقتی وارد شدن هر کسی بلند کنن، هر کسی جا، هر کسی بنشونن، هر غذای میخوان بخورن، هر کار میخوان بکنن. اینطور نیست. من در رفاه باشم ولو به قیمتی که حق دیگران از بین بره. راننده ها تو جاده ها بگن اونجای وایسم که اون رستوران از من پذیرایی کنه، ولو کلا سر باقی مسافرها بذاره یا غذای بد به باقی مسافرها بده، منو تحویل بگیره، باقی هرچی خوردن خوردن. نباید راننده یه همچی تصوری کنه که چون من صاحب ماشین یا راننده ماشینم اصل شکم منه، باقی هرچی شد شد. این فکرها فکرهای غلطیه. قرآن میگه بلا، بذارید کنار پوزا رو، بلا من اوفا به عهده، کسی که وفادار باشه و تقوا داشته باشه خدا اینا رو دوست داره. راننده و غیر راننده نداره، یهودی و مسلمان نداره. وفای بعد در تمام موارد لازمه. ما چهار تا تعهد داریم. یکی عهدی که خدا از طریق فطرت یا انبیا با ما بسته. قرآن میگه علم عهد علیکم یا بنی آدم، در سوره یاسین آیه 60. ای انسان ما با تو به عهد نرسیم. خب عهدی که انسان بسته یا از طریق انبیاس یا از طریق فطرت با ما پیمان بسته، یعنی پیمانایی که دل ما با خدا داره، پیمانایی که انبیا با ما بستن، این پیمانا واجبه. دو، عهدی که ما به خدا بندیم، گاهی وقتا ما تعهد میکنیم که اگر وضعمون خوب شد، مریض ما خوب شد، مثلا ما چنین کار رو بکنیم. پس گاهی خدا با ما عهد میبنده، گاهی ما با خدا عهد میبندیم، گاهی مردم با مردم عهد میبندن، قول میدن که یه همکاری بکنن، گاهی مردم با رهبر قول عهد تعهد میبندن، یا به عکس. عهد که بستی، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قرآن میگه به پیمانها وفا کنید. کسی اگر به پیمانش وفا نکنه دین نداره. لا دین لمن لا عهد له، حدیث داریم. اگه کسی به تعهداتش عمل نکنه دین نداره. بلا، این بلا یعنی افکار بزن. تو قرآن گاهی میگه بلا، گاهی میگه کلا. کلا یعنی افکارت غلطه، بلا یعنی افکارت غلطه. جای چیه فکر غلطه هم میگه بلا. این فکر غلطه، این تحلیل غلطه. که چون ما یهودی هستیم حق داریم مال مسلمان ها و امیا رو بخوریم. چون ما آمریکا هستیم حق داریم که آقای کنیم. چون ما نمیدونم فلان پست و فلان مدرک رو داریم، از فلان قبیله و فلان نژاد و فلان فامیل هستیم، حق داریم مردم بله قربانگوی ما باشن. بلا یعنی حرفا بذار کنار، نخیر تو حق نداری. ملاک تعهد و تقواست. فإن الله يحب المتقین. شعار کارسازی، عمل و تقوا مهمه. و وفای به عهد از نشانه های تقواست. وفای به عهد و تقوا ملاک محبوبیت، نه اهل کتاب بودن، نه خان و پول و پست و مدرک داشتن. ان الله يحب المتقین. نگفته ان الله يحب آدمای سرشناس، يحب فلان نژاد. خب از آیه 76 هم بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول بشه ان شاء الله طاعات و عباداتتون. برنامه زلال جاری رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شنیدیم و در دوشنبه 17 شهریور 1404 هستیم. به همین مناسبت، به مناسبت 17 شهریور، برنامه‌ای داریم با نام دفتر خونه با موضوع 17 شهریور در اسناد لانه جاسوسی.
با نام و یاد خدا، از این که با ما همسفرید خوشحالید. ایستگاه اول، 15 خرداد.
قدیمی هم چه ضرب المثلایی داشتن. مثلا وقتی میخواستن به بالاترین حد دورویی و نفاق اشاره کنن، میگفتن دوم خروس رو ببینیم یا قسم حضرت عباس رو باور کنیم.
ایستگاه بعد، انقلاب اسلامی.
ولی امان از کسایی که میبینن دم خروس زده بیرون، بعدم زده بیرون، ولی نمیبینن، نمیخوان که ببینن.
ایستگاه بعد، انقلاب دوم.
اینجاست که منافق بدخواه و دشمن بدندیش میشه دوست خیرخواه و دلسوز. اسناد لانه جاسوسی پر از دم خروسه، ببینید.
ایستگاه بعد،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اهالی دفترخونه، هر جا هستید و به هر کاری مشغولید، امیدوارم شنیدن اسم دفترخونه براتون یادآور خبرهای خوب و خاطرهای قشنگ باشه، خریدن خونه، عقد ازدواج و اینجور کارا. البته تو دفترخونه رادیو معارف یه خبرهای دیگه هم هست. اینجا کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو مرور میکنیم تا هیچ گرگی نتونه تو پوست آهو برامون مظلوم نمایی کنه که آی من به فکر شما هستم و من برا خودتون میگم و از این حرفا. هفته شهریور سال 57 تو میدون ژاله اون روز و میدون شهدای امروز تهران یه اتفاقی افتاد که به قول برابچه‌های شیمی محض شد کاتالیزور انقلاب، یعنی سرعت انقلاب رو زیاد کرد. چیزی که قراره توی این برنامه بهش بپردازیم اینه که جاسوس دیپلمات‌های آمریکایی چه موضعی نسبت به این واقعه داشتن. الان هم که قرار
خواب با من دیدم.
خواب دیدی؟
آره، همش تقصیر میرزا.
چه ربطی به میرزا داره بیچاره؟
بس که این سند مرادا چیزا عجیب غریب میگه.
مگه چی گفته؟
بابا اون رو داشت سندای لانه جاسوسی رو زیر رو میکه، میگفت 17 شهریور ارتش با هلیکوپتر به مردم تیراندازی کرده.
خب آره دیگه، تو اسناد اومده.
میدونم. ببین دیشب جات خالی خونه با جناق مهمون بودیم، منم که میدونیم تو مهمونی رحم و مروت میذارم کنار.
اونم خونه با جناق.
آی پربونه دلست. هرچی جا داشتم خوردم حسن، اومدم خونه خوابیدم چشمت روز بعد نبینه. خواب دیدم با پراید دارم پرواز میکنم برم مردم رو تو میدون جاله بکشم.
با پراید؟
مثل اسب میتاختم.
مگه خوابشو ببینی؟
اصلا همینجور که میرفتم یهو یه هواپیما جت اومه کنارم.
بهش رحم نمیکردی استاد؟
چی؟ یه جوری ازش سبقت گرفتم، خلبان خودش مونده بود.
حال پراید علکی نیست که.
خلبان بلنگور برداشت داد زه این تن بیمیره شام چی خوردی؟
نمیگفتی بهش؟
داده این من اطلاعات بدم.
آه خوب کردی خوب کردی. حالا شام چی خورده بودی؟
ای بابا با جناق دیگه، یه آب گوش به ما داد، نیم مسقال گوش، دو کیلو نیم نخود لوبیا.
اوه
یک کنم اصلا نخود لوبیاشو خیس نکردم.
از دفترخونه رادیو معارف همراه شماییم. استاد قاسم تبریزی، سندشناس و پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی هم به دفترخونه اومدن که درباره ماجرای 17 شهریور سال 57 و برخورد آمریکایی‌ها با این ماجرا برامون صحبت کنن. جناب تبریزی، ما میدونیم سال 57 عید فطر 13 شهریور بود. حالا با توجه به این نکته شما بفرمایید چی شد که نماز عید فطر اون سال رسید به 17 شهریور؟
خود روز عید فطر اعلام کردن فردا راهپیماییه.
درست.
16 باز یه حرکتی شروع شد تا نزدیکای میدان آزادی. بعد اعلام کردن فردا صبح ساعت 8 میدان ژاله. روز جمعه صبح. اینها احساس کردن که اون جمعیتی که عید فطر حرکت کرده در حقیقت به قول امروزی ها یه رفراندوم علیه رژیم و غیر قانونی بودن رژیم و باید یه طوری جلوشو گرفت. خصوصا به ارتشیام گل دادن.
آها، همراه کردن.
همراه کردن. درست. این یه ابتکار بالایی بود. روز بعدش هم اومدن مسلما روز 17 اینها گسترده تره. میان یک جلسه تشکیل میدن به نام امنیت ملی، 13 شهر رو حکومت نظامی اعلام میکنن.
آمریکایی‌ها خبر دارن از این قضیه؟
نمیدونم، اینو نمیدونم، من ندیدم، خبر اینا رو ندیدم. وقتی که اعلام میکنن خب یک قتل عام صورت میگیره. این ناآگاهانه حداقل از طرف رژیم نبوده. این قتل عام درست مثل قتل عام 15 خرداده. احساس کردن با این قتل عام مردم دیگه
تموم میشه.
تموم میشه. 17 شهریور 57 تکرار 15 خرداد 42 بود. اینها احساس کردن اگر این حرکت رو بکنن کار تمومه. امریکایی ها از منابع مختلف گزارش های دریافت کردن بعد از 17 شهریور. یکی نگران شدن از مسئله مستشاران و مأموران امریکایی، دو نگران سقوط رژیم شاه شدن، سه خطر افتادن منافع خودشون. لذا دیدن که باز دولت شریف امامی علارغم این جنایت گسترده کاری نتونست کنه، راه حل و یک دولت نظامی دیدن.
با ارزشتون رو در اختیار برنامه دفترخونه رادیو معارف گذاشتید، خیلی خیلی ممنونیم. بله، میرزا قدمی هم تشریف آوردن.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
خوب شد اومدی میرزا. این پیام درباره خانم شماست.
بله ببینم.
بفرمایید.
کوینو نوشته است این چه جور دماغ عمل کردنیه که خانوم جهانگیری هنوز این طوری حرف میزنید؟ مگه دکتر چه بلایی سر دماغش آورده؟ ببین داداش، اولا که درست صحبت کن، خانوم من جهان بینیه نه جهانگیری. یا من به صلاحت نیست وارد این بحث بشی. ما تا حالا 17 بار این دماغ رو عمل کرده ایم، اما حکایت هم چنان داغی است.
بله
آقای تیمسار، آقای تیمسار بیا اینجا.
خدا بای بیمارستانی ها.
وای، یعنی خیلی بده؟
نه بابا.
پس یعنی خوبه؟
ببین نه خوبه، خوبم نیست.
خب آخه یعنی چی؟
ببین بعضی چیزا خانوم درسته که درست نیست، ولی خب اشکالی هم نداره. بعضی چیزا هم هست که همه میدونیم درست سا، ولی هر وقت درست نیست. ولی میدونی؟
از شوهرم شانس نیاوردی، دوباره فیلسوف شد.
خب ببین آخه این چی را که بعضی ها میگن درسته سا.
فهمیدم از هاری را میگفتی.
آها خیلی خوب گوش کن. میگفتم از هاری شهریور سال 57 رئیس ستاد ارتش بوده. فردای 17 شهریور یه ملاقاتی میکنه با جنرال گست.
با من کار داشتید خانم؟
آره یکم صبر کن. گفتی جنرال گست کی بود؟
آه ببین جنرال گست مسئول اول اداره مستشاری ارتش ایران بود. اون روزا اداره مستشاری ارتش ایران دست آمریکایی‌ها بود.
وای میرزا، من به شما افتخار میکنم.
سب کن بقیهش رو برات بگم.
میگم میخواید من برم بعدم بیام؟
نه دو دقیقه بشی میرزا حرفش تموم بشه. خب از هاری گست با هم ملاقات میکنم. زناشون هم بودن؟
ببین تو سند ها که چیزی ننوشته. اینجاست آن جلد 9 صفحه 122.
ای بابا این سندم قبولت داری میرزا؟
شما نات داری خانم. نوشتست از هاری برای گست توجیه میکردست که ما دیروز چاره غیر از حکومت نظامی نداشتیم. گستم گفتست خوب کردی.
این از همون چیزاییه که گفتی انگار درسته ولی درست نیست.
بابا باز میخوای منو بندازی تو دستم دار؟
نه بگو.
میگم من کار دارم.
ای بابا نمیبینی آقامون داره صحبت میکنه؟ بله میگفتی میرزا.
آها میدونی خانوم، میدونی چی منو میسوزونه؟
سب کن حد بزنم. کفگیر داغ که بذارم کف دسته.
نه یکی دیگه
با لبه یه کاغذ پشت گردن تو خط میدازم.
نه اینو میسه، ولی نه یه چیز دیگه فرصت دیگه.
حالم نکن. این که محبتات به چشمم نمیاد اینو میگیاره؟
اینو همش آدمو میسوزونه، ولی تو این سند از این سوختم که از هاری به بهونه یه حکومت نظامی زدیت مردم خودشو کشته. اون وقت به آمریکایی‌ها میگه نکن از حکومت نظامی ما شما رو اذیت کنه. دا
جدی میگی میرسا؟
بله.
بزرگ ارتش دارا.
خب انگار با من دیگه کاری نداری، من برم. آقا
تیمسار کجا؟
خب برم به کارام برسم، بیکار که نیستم بان.
آها خب پس اینارم ببر ثبت کن.
خیلی خب، حالا چه کار داشتی؟
همین میگه، گفتم اینارم ثبت کنی.
همین؟ نیم ساعت منو اینجا علاف کردی همین؟
بارا مگه چی شده؟
چی شده؟ آخه مگه من میتونم تحمل کنم جلوی من از دربار اعلی حضرت بد بگی؟
آه گل کاشتی میرزا.
روی موج رادیو معارف با برنامه دفترخونه مهمون شماییم تا کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو ورق بزنیم، ببینیم درباره 17 شهریور چه اطلاعاتی بهمون میده. جناب قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی هم اینجا هستن که جواب سوالهامون رو بدن. جناب تبریزی، اسنادی از لانه جاسوسی به دستمون رسیده درباره تعداد شهدای روز 17 شهریور. ارقام خیلی متفاوته، خود آمریکایی‌ها هم میگن این ارقام درست نیست.
اینها مال منابع است، گاهی هم گزارشه. یعنی اولی 4000 نفره.
آره.
دومیش بین 80 تا 100 نفره. سومیش از دولت 98 نفر اعلام میکنن. باز در یک اداره 40 خورده‌ای اعلام میکنن. اون اولیه از منابع و گزارشه، چون همون موقع هم بیش از 4000 نفر مطرح شده بود. حتی خود ما هم سند نداریم که چند نفرن.
حالا سوال من اینه، باز میخوام بپرسم که آیا آمریکا در مورد حفظ حقوق شهروندی و نمیدونم رعایت حقوق بشر و حفظ جان شهروندان و اینها در این مورد تذکری به شاه نمیده؟
نه نه نه، اون اصلا خواهان برخورد تنده. نه ببینین، تو کمیته حقوق بشر از فریدون آدمیت فراماسون تا مقدم مراغی وابسته به سفارت امریکا حضور دارن، یعنی همه تیم، حتی از مارکسیستا هم چند نفر هستن. یکی همون آقایی که شد استاندار کردستان اول انقلاب. این در حقیقت یه ابزاری بود دست خودشون که همه چی رو مهار کنن. اگر امام خمینی نبود، بریم اون دوره، بریم سال 56، اگر امام خمینی نبود امریکایی‌ها 100% موفق بودن. مردم هم یه عده رضایت میدادن، چون اون بینش و نگرش هم نبود.
من الان نکتم رو اینه میگم، آیا آمریکا هیچ تناقض حقوق بشری تو قضیه کشتار؟
ببینین، این حقوق بشر ابزار ظاهریه مطرح میکنن. خب این حقوق بشر چرا در مورد فلسطینی ها نمیشه؟ این همه خود امریکایی ها کشتار کردن در عراق، در بوسنی هرزگوین نسل کشی اسلامی بود ده. در حقیقت همون جنگ صلیبی.
بله.
امریکایی ها چه چیزی نگفتن؟ یه نکته ظریفی من تو این اخبار دیدم که خیلی چیزها رو نشون میده. وقتی که در اوکراین جنگ شروع شد و اینها، یکی از همین غربیا صحبت کرد آقا اینا اروپایی هم دارن کشتیم، که اینا افغانی نیستن.
عجب چقدر فرق میگذارن.
متوجهت اینه، این حقوق بشر اینه اونجا. درست. سازمان ملل فلان اینها ابزار فشار بر جهانه. دست کیه؟ دست امریکاییات، دست اروپاییات. البته الان ما دیگه اروپا هم نداریم ها، اروپا من... مرد.
درست.
اروپا ابزار امریکاییات. یه روزی در اروپا یه مثلا جنرال دوگل بود، برای خودش یه کسی بود، ولی الان دیگه نداریم هیچ کس رو در اروپا. اروپا دیگه نداریم. کشتار در افغانستان شد، چرا کسی چیزی نگفت؟ هنوزم داره میشه. جریان داعش رو درست کردن، جریان طالبان، القاعده، جریان ها که درست کردن با اون همه جنایات.
به به استاد چه ادب چای آورده.
بداشت در نیار میزا. راستی بگنم این بچه ها که بگفتی چند وقتشه؟
آه اون 2 سالشه ولی هنوز حرف نمیزنه.
بعض خورد و خوراک چیزه؟
چه کم دارست تا مچی پاش بوده.
چیزه تخمه مرغ کفتر بشنبم.
تخمه مرغ کفتر دیگه چی چیست؟ خب بگو تخمه کفتر. مثل تخمه اردک، تخمه شطور مرغ.
خیلی خب، گفتی شطور مرغ، ما شطور خروس هم داریم.
نه دیگه، به همشون میگن شطور مرغ.
همه خروس هاشون چی میگن؟
میشه بازاری مرغ و خروس رو ببندی به کاران برسن.
آقا تبریزی گفت حقوق بشر برای آمریکایی ها دکون دونه افشه، یاد شطور مرغ افتاده.
این آبر را تو جدیدست، برا ما خاطر است.
خب خودمونه میرزا، من میگم شاید اون کارت راستاسی نمدونسته 17 شهری ور شا تو این مملکت چکه.
مگه میشه؟
آخه اون وقتا که این استا و اون استا نبوده، از کجا خبر داشته اینجا جوب خون را افتاده؟
دیپلومات داشتن، جاسوس تر از 100 تا این استا و اون استا.
یعنی بهش گفته بودن؟
واضح و روشن.
اینی کف کلت این سار. اوه غیبت شون کردم باید کنم از خلالیت.
این اسم شما اینا ببین، این کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد 9 صفحه 124 بروای 17 شهریور که مردم رو تو میدون جال قتل عام کردن ها، سولیوان یامان گرفته یک گزارش فرستاده است برای وزارت امور خارجه آمریکا.
باز هم این سولیوان جز دیگر زده سیر تا پیاز مملکت رو گفته ها.
آره دیگه، چیز غایی گفتست که من و توی ایرونی؟